بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره حمل مطلق بر مقید. گفته بودیم که در کلام قدما مطلق گفته شده بود که در کلام قدما بحث مطلق و مخیط به عنوان یک بحث مستقل عنوان نشده است و در ضمن بحث از مخصص و تخصیص یک اشاره کوتاهی به عمل آورده اند که مطلق حمل بر مقید می شود. از این رو این بحث یعنی بحث حمل مطلق بر مقید که یک بحث نسبتا مهم و اثر گذار هست در کلام قدمای اصحاب هم آمده است که استفاده از کلمات قدمای اصحاب باعث اطمینان و وثوق بیشتر و برکاتی دارد. اونها جب و هوایی داشتند که اصحاب و تابعین را ملاقات می کردن. گفته می شود که ملا صدرا می گفت صدر المتعلهین که من دوست دارم در شیراز برم شبی بمانم از اون اکسیژن و هوایی که ملا صدرا شهید مطهری می گفت برم در شیراز از اون اکسیژنی که ملا صدرا تنفس کرده است منم تنفس کنم. الان بحث اصول از بیانات شیخان مثل شیخ مفید و شیخ توسی و سید که استفاده بشود، اینها فضا و هوایی داشتن که فضا و هوای اصحاب و هیمنه اصحاب و تابعین بودن و جو حضور و نفوذ کلام مولا را از ائمه علیهم السلام را از نزدیک شاهد بودن. لذا بعضی از عزیزان ممکن زبان حالشان این باشد که استادان از قدما اینقدر بحث و یادآوری نمی کنند که ما از قدما یادآوری میکنیم و کلماتشان نقل میکنیم. اینها برکات الهی و آیات الهی بودند و نقل کلام اینها یک نوع نورانیت و برکت دارد. انشاءالله برای رشد شما و همه ما مفید و مؤثر باشد. نقل کلام قدما درباره حمل مطلق بر مقید. یک سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذریعه صفحه جلد 1 صفحه 211 و 12 می فرماید که مطلق و مقید اگر متنافیین باشد، اگر مثبتین، اگر متنافیین باشد، بلا شبهتین زمینه برای حمل وجود ندارد، و اما اگر مثبتین باشد، در صورتی که جنس هر دو اختلاف داشته باشد، بازم زمینه برای حمل وجود ندارد. یکی مثلا حکم در باره ظهار، یکی هم در باره قتل. یک کفاره در باره ظهار، یک کفاره در باره قتل. یکی مقید است و یکی مطلق. اینجا هم حل زمینه ندارد. نه، اما اگر اگر جنس اختلاف داشته باشد، مثل یک حکمی که درباره صلات میاد، یک حکمی درباره زکات، خب اینجا هم بل اتفاق حمل زمینه ندارد. اما اگر جنس واحد باشد، مثل همین کفاره که جنس واحده، آراء مختلف است، اختلاف وجود دارد. ولی ایشان می فرماید که آنچه که ما می تونیم مستند حکم قرار بدیم این است که هر کلامی دلالت خاصی بر مدلول خاص خودش دارد. یک کلام را به کلام دیگر مرتبط بسازیم نیاز به دلیل دارد. دلیل نداریم. کفاره ظهار همون کفاره مطلق است. کفاره قتل همون کفاره که عبارت است از رقبه مؤمنه، هر کدام جدا از دیگری و نص خاصی برا خودش دارد. دو شیخ توسی قدس الله، شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب عده که یک جلد هست صفحه 382 تا صفحه 383، رأی و نظر ایشان تقریبا با رأی و نظر سید موافق است، ولی که در شرح که مراجعه کنیم، این شرح از سوی خودشون، در توضیح که مراجعه کنیم، توضیح شیخ و توضیح سید فرق میکنند. شیخ میفرماید که اگر دو بیان آمد تحت عنوان مطلق و مقید و هر دو سبب هم یکی بود و جنس هم یکی بود، حمل صورت میگیرد بلا خلافن. این بلا خلافن داشته باشیم که بعد محقق خومی میگه دل اجماع. شیخ انصاری اعلام اجماع میکنه، جاشو پیدا کردیم، بلا خلافن. و اما اگر سبب اختلاف داشته باشد و جنس هم اختلاف داشته باشد، بلا شبهتن حمل جا ندارد. و اما اگر جنس واحد بود و بیان به شکل مطلق و مقید آمده بود، مثل کفاره که کفاره صوم رمضان شهرین متتابعین هست و کفاره یمین کلمه متتابعین ندارد. اگر بگیم مطلق را اینجا حمل بر مقید بکنیم، قید متتابعین را وارد کنیم، برگرفته از قیاس هست. یعنی میگیم شهر رمضان کفاره بود، افطارش افطارش یومی از ایام رمضان کفاره دارد، یمینم کفاره دارد، اینم کفاره است، اونم کفاره است. برای قیاس همین مقدار کافی است. بنابراین باید می‌فرماید الذی اذهب الیه، اینکه هر دلیلی مدلول خودش را دارد و زمینه برای تأکید وجود ندارد. سه، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معارج الاصول، معارج الاصول، معارج الاصول صفحه 134 می فرماید که اگر مطلق و مقیدی وارد بشوند، مختلفین باشند، بلا شبهت حمل جا ندارد، و اگر متفقین در سبب باشند یجب، یج کلمه یجب به کار میبرد، یجب حمل المطلق على المقید. و اما اگر مختلفین باشن، ببینیم در صورتی که مختلفین در جنس باشد اختلاف نظر وجود دارد، ولی تحقیق این است که در این صورت حمل انجام نگیرد، برای اینکه دو دلیل مستقل نیازی به دلیل سومی دارد که شاهد حمل باشد، مثل شاهد جمع. شاهدی نداریم، دو دلیل مختلف است. اگر حمل کنیم مثل جمع تبرعی، حمل بلا دلیل و بلا وجه هست. چهار، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 154 می فرماید اگر مطلق و مقید مثبتینی از جنس واحدی باشد، باید حمل صورت بگیرد. چرا؟ برای اینکه این حمل مقتضای جمع بین دلیلین هست. اگر حمل کنیم مطلق و بر مخید، هم مطلق باقی میماند به قوت به سر جای خودش در ما بقی، و هم مقید مورد استفاده قرار میگیرد. اما اگر مقید و بر مطلق حاکم کنیم، چی؟ مطلق، بیان مطلق کاملا لغو می شود. بنابراین حمل مطلق بر مقید مثل اعتق رقبه و اعتق رقبت مؤمنه که رقبه اولی که مطلق هست حمل بشود بر مقیدی که رقبه مؤمنه هست. این حمل درست و جمع بین دلیلین هست. اما اگر بگیم که این حمل اگر بگیم که مقید فرد افضل است، حمل بر استحباب کنیم، استحباب و التزام به استحباب موجب مجازیت می شود، چون معنا الزام است، حمل بر استحباب خارج از معنای موضوع الله است. التزام به مجاز بدون مجوز جایز نیست. اقوال قدما و محققی و فاضلان گفته شد. پنج، محقق قومی قدس الله نفسه الزکی کتاب قوانین جلد دو صفحه 158، مسئله مطلق و مقید را مفصل بحث میکند، اما رأی خودش رو در ضمن کلمات کوتاه در ابتدا اعلام می‌دارد. می‌فرماید اگر مطلق و مقید وارد بشوند باید مطلق را بر مقید حمل کرد. چرا؟ لترجیحه ولی شهرته ولی انفهامه اندر عرف. عبارت ایشان رو میخوانم، شما نگید که انفهام در اصطلاح صرف نیامده، من از قوانین عبارت رو میخوانم، آمده نیامده اینا صاحب اختیارن، از قدرت بالای برخوردارن، چنان که میگم در تبادر انسباق کلمه انسباق در صرف نیامده. چرا صاحب جواهر میگد انسباق، محقق خراسانی میگد انسباق؟ خب اینا که از احمد و خلیل و اینا که کمتر نیست، خب میگن، ما حرف اینها را قبول داریم و اینها که از تفتازانی کمتر نیستن. این مثل حواستون رو تو روی بحث بگیرید. چه بود؟ گفتیم که محقق قومی می فرماید حمل مطلق بر مقید به دلیل اشتهار یک و ترجیح دو. ترجیح یعنی چه؟ یعنی این مطلق و مقید یک تعارض ابتدایی دارد و مقید خاص هست، ظهور خاص اقواست، ترجیح دارد مقدم بشود، یعنی اون مقید را حاکم کنیم بر مطلق، مطلق را تحت قلمرو به خودش قرار بدهد، رقبه را به عنوان رقبه مؤمنه اعلام کند. بعد از که ترجیح می فرماید در آخر می فرماید که انفهامهی اندل عرف، فهم عرف، فهم عرف از دو تا بیانی که پشت سر هم بیاد این است که یکی مقید باشد و دیگری مطلق، سبب و سبب و جنس هم که یکی بود، حمل می کند که این بیان مطلق همین بیان مقید است. آنگاه می فرماید که اکثر استدلال کرده اند که جمع بین، بله، و گفت اکثر استدلال کرده اند به جمع بین دلیلین، که این حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین دلیلین هست. رأی خود محقق خمینی را گرفتیم که از باب جمع بین دلیلین نفرمودند، بلکه از باب ترجیح و شهرت و فهم عرف، و اکثر گفتند که از باب جمع بین دلیلین هست. می‌فرماید که این استدلال خالی از اعتراض و اشکال نیست. کلمه اعتراض که به کار می‌برم در متن کتاب آمده، خالی از اعتراض و اشکال نیست. اشکال اینه که گفته می‌شود طریق جمع منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه می شود بین هر دو جمع کنیم از باب استحباب، بگیم که مقید اول افراد است، مستحب است عتق رقبه مؤمنه، و اما عتق مطلق رقبه هم کافی است. و این یک جمع. جمع دیگر هم ممکن است که بگیم از باب تخییر هست، مکلف از سوی مولا دو بیان آمده و توضیح که نداده باشد هر دو نافذ است و عمل به مقتضای هر کدام جایز است. نتیجه جمع تخییر می شود. می فرماید این تخییر تخییر عقلی نیست، این تخییر تخییریست دلالی هست که هر دو دلیلش درست و راهی برای رفعیت از هیچ کدام هم در کار نیست، لذا نتیجتا مکلف مخیر می شود. هر یکی از این دوتا را که انجام بدهد درست است. مولا چرا به دو صورت بیان کرده است؟ توجیهش این است که برای مکلف که تخییر اعلام شده است، وجهش این باشد که اگر میسور باشد عتق رقبه مؤمنه، و اگر میسور نباشد عتق مطلق رقبه میتواند کافی باشد. پس از آن که محقق قومی این اعتراض اشکال را یادآور می شود، می فرماید که جوابی هم داده شده که این اشکال وارد نیست. جواب و رد این اعتراض از این قرار است که گفته می شود حمل بر استحباب تصرف در لفظ نیست، بلکه تصرف در معناست. تصرف در معنا اگر صورت بگیرد اولا مجاز است، مستلزم مجازیت می شود، و ثانیا التزام به مجاز هم مجوز می طلبد. هرچند ما قائل به اون قوائل بیان نباشیم که یکی از قرائن 24 گانه را در نظر بگیریم، ولی یک قرینه حالیه یا مقالیه که می طلبد بدون هیچ قرینه حمل بر مجاز هم جا ندارد، در این حالی که خود حمل بر مجاز خلاف اقتضاء طبیعت بیان است. و اما تخییر را می‌فرماید که تخییر که اینجا گفته شده است اولا مجاز است، مستلزم مجازیت می‌شود، و ثانیاً تخییر بین دو فردی که با هم تفاوت داشته باشد از جهت خصوصیت و تفاوت بارز و شاخصی، در این حال جنس یکی است، تفاوتش ملموس، تخییر وجه ندارد. تخییر بین دو امر افضل و غیر افضل زمینه ندارد. تخییر در بین دو امر مساوی یا دو امر سه امری که مختلفند و از سوی شرع که ما نمیدانیم ملاک و مصلحتی واحدی داشته باشند. ما تخییر جایی که اصلا میبینیم یکی افضل و یکی غیر افضل معنی و مفهومی ندارد. نتیجتاً رأی محقق قومی را هم به دست آوردی و مطلب معلوم شد. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حمل مطلق بر مقید اگر مثبتین باشند و پس از که مثبتین باشند از جنس واحد باشند درست است از باب فهم عرف، اما اگر جمع بین دلیلین رو اضافه کنید مستند اصلی نخواهد بود، ولی مؤید میتوند برای مدعا و مطلوب باشد. کلام محقق قومی قدس الله نفسه الزکی به طور کامل بیان شد. رسیدیم به شماره 6، رأی و نظر صاحب فصول. کتاب فصول جلد 4 چاپ جدید چاپ نجف صفحه 526 و 25 و صفحه 525. صاحب فصول می‌فرماید که مطلق و مقید به طور کل به دو قسم است، ورودش به دو قسم است. قسم اول آن است که مقید قبل از بعد از حضور عمل وارد بشود، و قسم دوم آن است که مقید قبل از حضور وقت عمل فراغ برسد. اگر مقید قبل از حضور وقت عمل به مقتضای مطلق وارد شده باشد، در اینجا حمله به
المقید
حمله به مسخ می شود حضور عمل دیگه. اما اگر بعد از اما اگر قبل از حضور وقت عمل باشد، اینجاست که جا برای نسخ وجود ندارد، چون نسخ نسخ بعد از حضور وقت عمل است. تقیید قبل مطلق، ولی عمدتا قبل از حضور وقت عمل هم میاد. اینو گفته بودیم. خب صاحب فصول میفرماید که اگر بعد از حضور و وقت عمل باشد، مثلا قبله مردم به طرف بیت المقدس یا بیت المقدس به عنوان مستقبل نماز میخوندن، اول وقت عمل رسیده بود به اون قبله عمل میکردن، استقبال داشتن، که آیه دیگه آمد نسخ کرد فول وجهک سطر المسجد الحرام، نسخ شد بعد از حضور وقت عمل. از خصوصیات نسخ اینه. و اما اگر قبل از حضور وقت عمل باشد قطعا مخید است و دیگه نسخ نیست، یعنی نسخ پاک کردن چیزی که ثبت و عمل و نقش گرفته. قبل از عمل که ثبت و نقشی در کار نیست، نقشی نگرفته تا پاک کنه، نسخ پاک کردن یک نقشه، نقشه نگرفته، عمل نشده تا پاکش کنه. میفرماید که اگر بعد از، اگر قبل از حضور عمل باشد، در اینجا هم صورت میگیرد، مطلق حمل میشود بر مقید. چرا؟ برای اینکه میفرماید مقید در حقیقت بیان مطلق است. مطلق یک بیان کلی است که مقید میاد مطلق را توضیح میداد. تعبیر ایشان مقید بیانی است برای مطلق، حدود مطلق را بیان میکند، نه نقضی دارد و نه غیر ارتباط، فقط نقشش بیان و توضیحی است نسبت به مطلق. همین که گفتیم بیانی است متعلق به مطلق، نتیجتا مطلق حمل می شود بر مقید، منظور از رقبه می شود رقبه مؤمنه. مطلب تا اینجا تمام شد. اقوال صاحب نظران را قبل از تطور گفتیم و مرور کردیم، جوهر کلامشان این بود و ما که به اصطلاح فصول یا قوانین را کامل که بحث نمی کنیم، ما می خواهیم نظر اون صاحب نظران را به طور خلاصه و روشن به دست بیاریم. آراء صاحب نظران قبل از تطور در حقیقت بحث اصول به دو دسته اصلی منقسم میشد. بعضی از عزیزانی که تازه تشریف میارن، دسته اول اصول، آراء اصولی، دوره قبل از تطور است. تطور زمان شیخ انصاری است. و دوره دوم صاحب نظران اصول یا آراء اصولی دوران بعد از تطور است، یعنی از زمان شیخ انصاری به بعد. الان وارد بعد از تطور میشیم. رأی شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، شیخ انصاری، کتاب مطارح الانظار، همان تقریرات، جلد یک صفحه 271 و 72، مسئله مطلق و مقید را اقسامی اعلام می کند که این انقسام برگرفته از وحدت در جنس، وحدت در سبب، وحدت در متعلق، اقسامی. اما در آخر می‌فرماید که حمل مطلق و مخیط در صورتی که مثبتین باشند و هر دو در جنس هم اشتراک داشته باشند، یعنی هر دو اعتق رقبه و مثبتین هم باشند، حمل مطلق و مخیط اونا درست است بالاجماع. در اینجا اجماع را هم به عنوان مستند این حکم اعلام میکنند که رد دفاع اجماع گرفتید کجا بود؟ کلام شیخ طوسی در عده، اضافه کنید علامه حلی هم در کتاب دیگری اصولیش به نام نهایت الاصول که مخطوط هست ظاهرن، اعلام فرموده ان که حمل مطلق و مقید مورد اجماع هست اگر هر دو مثبتین باشند و از جنس واحد، اما اگر مختلفین باشد، از جنس مختلف هم باشد که بحث دارش نداریم، و اما اگر از جنس واحد باشد و سبب اختلاف داشته باشد، مثل ان ظاهرت فکفر رقبتا، عفوا، ان ظاهرت فکفارته رقبتون و این قتلت فکفارته رقبتون مؤمنه. در این صورت که سبب مختلف باشد آیا حمل جا دارد یا ندارد، بحث مفصلی دارد که انشاءالله فردا. سلامتی آقای مازمان، سلامت خدا.